أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد.
یکی دیگه از منابعی که در معیار شناخت شهود حقیقی از شهود کاذب به ما کمک میکند، معیار در واقع منبع عقل است که معیار سنجش صحت و سقم کشف و شهود عرفانی است. ولی معیار عقل رو لااقل بنده در آثار ابن عربی و قونوی و حتی جندی و دیگران ندیدم. اولین بار جناب ابن ترکه این بحث رو مطرح کرد و عقل رو به عنوان یک منبع سنجش در گزارای عرفانی یا کشف و شهود عرفانی ذکر کرد. برخلاف ادعایی که بعضی از غربی ها دارن و خیال میکنن که عرفان تابع عقل نیست، مثل ادعایی که استیس داره، والتر استیس ادعا میکند که عرفان اصلا مبتنی بر اصل تناقض نیست، بلکه مشتمل بر تناقض است. لذا ممکنه یه عارفی در کشف و شهودی که براش حاصل میشود تناقضگویی کند. اهل عرفان اینو قبول ندارن و معتقدن که شهود درش تناقضگویی نیست. ممکنه یه وقت حقیقتی رو کشف بکند که ورا عقل و فرا عقل باشد، به تعبیری عقل گریز باشد، اما مکاشفات عرفانی عقل ستیز نیستن. به تعبیر دیگر مکاشفات عرفانی یا عقل پذیرند یا عقل گریزند. چیزی به نام عقل ستیزی در مکاشفات عرفانی وجود ندارد. حتی اهل عرفان یک اصطلاحی رو آوردن به نام عقل نوری و گفتن ما با عقل نوری یک حقایقی رو درک میکنیم که قبل از اینکه این عقل به مرحله نورانیت برسد این حقایق رو درک نمیکرد. مثل اینکه فرض کنید این کسی که ایمان به خدا پیدا کرده، وقتی به اطراف خودش نگاه میکنه همه موجودات عالم رو فعل الله میبینه، خلق الله میبینه، ولو آیه روایت هم این مطلب رو نگه یا از آیه روایتی مطلب رو نگیره. همین که شخص از یک عقل ایمانی برخوردار است، یه چیزایی رو میبیند که عقل غیر ایمانی اونو نمیبینه. عارف میگه که ما یه عقل بدیهی داریم که میفهمیم اجتماع نقیزه محاله، عقل بدیهی داریم که میفهمیم هر پدیده محتاج یک علتی است. اما این عقل بدیهی وقتی با استنتاج و استدلال به دستاوردهای جدیدی میرسد، یک نتایجی براش حاصل میشه که عقل بدیهی اون نتایج رو نگفته. ابتدا ما با استنتاج به اون نتایج رسیدیم. مثلا عقل بدیهیش ما نمیگه عالم حادثه یا قدیم. عقل بدیهی فقط میگه که مثلا اجتماع نقیزه محال است. یا مثلا اصل علیت رو ادعا میکنه. این دستاورد عقل بدیهی است. بعد با استنتاج میرسیم مثلا فرض کنیم به قدوس عالم یا قدم عالم، عالم قدیم است یا حادث. این دستاورد عقل نظری است. اینا رو عارف قبول داره. ولی میگه که من در کشف و شهود عرفانی از این راه نرفتم. این راه دیگه است. این راه دیگه است. این راه راه تهذیب نفس است. نه راه استدلال. ولی این تهذیب نفس و کشف و شهود یه عقلی به ما میده به نام عقل نوری. که با این عقل نوری یه حقایق دیگری برای ما آشکار میشه. خب اولین بار جناب ابن تولکه در تمهید القواعد نشان داده که ما میتوانیم با این عقل استدلالی که همون دستاورد عقل نظری برگرفته از عقل بدیهی هست، ببین بعضی از مکاشفات عرفانی رو محک بزنیم ببینیم آیا درسته یا غلطه. عرض کردم این کار رو قبل از ابن تولکه نکردم، یعنی آقای ابن عربی، قولنی، جندی، فرقانی این کار نکردم، مخالف عقل هم سخن نگفتن، هیچ جوری نمیدن بگن ما با عقل مخالفیم، با عقل دیدگاهمون در تعارض هست، ولی این هم نگفتن که یعنی احساس نیاز نمی کردن که بیان گزارای شهودی رو با عقل اثبات بکنن. کاری که ابن عربی به بعد انجام داد این بود که با کمک عقل این دستاوردهای کشف و شهود رو یه جور تبیین کرد، یه جور بیانی کرد که عقل غیر صاحب کشف و شهود هم اینو بفهمه. مثلا آمد مثلا این وحدت وجود رو یه جوری تبیین کرد، یه جوری مثلا فرض بکنید تجلیات رو بیان کرد که کسی که وحدت وجود رو کشف نکرده، تجلیات رو به دست نیاورده، بفهمه وحدت وجود چیه. در واقع ابن عربی از عقلانیت در تفهیم ادعاهای عرفانی کمک کرد، نه در اثبات. ولی ابن تولکه بر اولین بار اومد گفت من میتونم با همین عقل استدلالی وحدت وجود رو ثابت کنم، که انشاءالله وقتش رسید عرض میکنم. بعد هم ملا صدرا البته اومد این راه رو ادامه داد و ملا صدرا سایر مدعیات عرفانی رو هم مدلل کرد. پس قبل از ابن تولکه، یعنی قبل از ابن عربی، فقط ادعای عرفانی بیان میشد اما مبین نمیشد. ابن عربی ادعای عرفانی رو مبین کرد، عقلانی کرد. یعنی چی؟ یعنی عقلایی که صاحب کشف شهود نبودن میفهمیدن عارف چی میگه، اما قبل از ابن عربی نقل میشد. مثلا فرض کنیم جناب بایزید بسطامی گفت سبحانی ما اعظم شأنی، اما نمیفهمیم یعنی چی. ابن عربی اومد یه جوری رو تبیین کرد که ولو ما به وحدت وجودم نرسیدیم، یعنی اینو کشف نکردیم، ولی میفهمیدیم یعنی چه. ابن تولکه آمد گفت نه تنها ما از عقل در فهم ادعای عرفانی باید کمک بگیریم، در اثبات هم میتونیم کمک بگیریم، یعنی در کنار معیار عام که قرآن و شریعت باشد و معیار خاص که استاد طریقت باشد، یه معیار دیگری رو ذکر کرد به نام معیار عقل، که با عقل میتوان ادعای عرفانی رو اثبات کرد. اما تنها کاری که ابن تولکه کرد این بود که از معیار عقل در اثبات وحدت وجود بهره برد، نه ادعای دیگر. ابن ملا صدر اومد این کار رو توسعه داد و تکمیل کرد و تونست ادعای دیگر رو هم اثبات کنه. مثلا اصالت وجود رو که ادعای عرفانی اثبات کرد، حرکت جوهری رو اثبات کرد، اتحاد عقل و معقول رو اثبات کرد و خیلی مسائل دیگری که عرفا گفته بودن ایشون تونست با عقل اثبات کنه. حالا چقدر موفق بوده در اثبات اما من کار ندونم، دارم عملیات عرفان شناسی اونها رو خدمتون گزارش میدم. و خلاصه این مسئله مطرح شد که عقل نه تنها مانع شهود نیست، بلکه میتونه حتی تکمیل کننده شهود هم باشد. توجه دارید؟ البته حالا من دیگه الان واردش نمیشم، به لحاظ تاریخی به این نکته اشاره کنم که قبل از این شخصیت هایی که نام بردن مثل ابن ترکیه و ملا سنجاب، حتی شما در آثار ابن سینا و در آثار شیخ اشراق میبینید که این دو بزرگوار هم دغدغه‌شون این بود که بین عقل و شهود یه پیوندی برقرار بکنن. به عبارت دیگر جناب ابو حامد غزالی، جناب محمد غزالی که متوفای 505 هست، ایشون آمد گفت فلاسفه مطالبشون مطالب غیر دینی است و بلکه ضد دینی هست. تنها رایی که میتوانیم به کل شریعت و حقیقت شریعت برسیم این صداشو تنظیم کنید. بله؟ بله؟
میکروفون
از بامجایی که هستم. بله، پس ما کجا بایستیم که سود نکشه؟
همین
به کاتی کشف بودیم. کشف شده بودیم. یعنی که مسئله به کشف شده ارفانیم. بله، از کنم خدمت شما. جناب غزالی اومد ادعا کرد که تنها رایی که میتونیم به حقیقت دین برسیم شهود است. لذا تصوف رو بر فلسفه مقدم داشت، غافل از این که خود ابن سینا هم در کتاب اشارات نمت نهم مقامات العارفین اونجا تصریح میکنه که عقل و شهود هر دو مکمل عمل در کشف حقیقت. بعدش جناب شیخ اشراق در جواب غزالی اومد یه رای رو نشون داد که بین عقل و شهود جمع بکنه، که چی شد؟ حکمت اشراق تأسیس شد. بعدم خب کاملتر شد در مرحله بعدی. لذا خیلی تأکید داشتن که بین عقل و شهود تعارضی نیست، ولی این که بیاییم با عقل اثبات کنیم ادعای عرفانی رو، در سطح متوسطش حکمت اشراق این کار کرد، ولی در سطح عمیق عرفان ما از ابن ترکیه شاهدیم که مثلا وحدت وجود بحث بسیار عمیق عرفانی است و این رو هیچ که نتونست با برهان عقلی اثبات بکنه جز جناب ابن ترکیه. این که این کار رو کرد، بعدم خب دیگران راه باز شد برای دیگران. پس بنابراین وقتی گفته می شود عقل معیار سنجش است در عرفان، معناش این نیست که با عقل ما به کشف شهود برسیم، نه، با عقل میتونیم کشف شهود رو بسنجیم که آیا درسته یا غلطه، اما یه جایی ممکنه عقل ساکت باشه، یعنی به ادعایی برسیم در کشف شهودا، کشف شهودایی برای عارف حاصل بشه و که با عقل نتوان اونها رو سنجید، لذا فرا عقلن، اما هیچ کشف شهودی حاصل نخواهد شد که با عقل در تعارض باشد. یعنی عقل ستیزی رو که اونگونه که استیس ادعا کرده این آقایون به شدت باش مخالفن. من به نظرم چون این نگاه سطحی داشتن، مثلا فرض کنید در باره مثلا باره تعالی ما میگیم خداوند هم مثلا رحمت دارد هم غضب، هم ظهور قبض دارد هم بست، نهای تناقض‌گوییه. متوجه نشده که هیچ کدوم شرط تناقض اینجا جمع نشده، چون در تناقض وحدت نهگانه دارن، اینجا بعضی وحدات تحقق نداره. خب این پس یه بحثی بحث معیار دیگریست که بر معیار آن خاص اضافه شد. یک نکته ای رو در تکمیل بحثای هفته گذشته عرض بکنم، چون این مطلب هفته پیش بحث شد که یکی از معیارهای سنجش، یکی از معیارهای سنجش کشف شهود عرفانی شریعت هست. فرض کردم که شریعت به ما می فهماند که شهودی صادق است
یا کاذب. خب این زمانی اتفاق میفته که ما شریعت رو بفهمیم، یه فهمی از شریعت پیدا کنیم. خب فهم از شریعت عرض کردم یه مدلول مطابقی دارد و یک مدلولهای التزامی. این مدلول مطابقی و التزامی رو با روش اجتهادی به دست میاد. لذا از این فهم تعبیر کردیم به فهم اجتهادی شریعت. پس بنابراین تا فهم اجتهادی از شریعت پیدا نکنیم اصلا طریقت امکان ندارد، چون طریقت یعنی طی کردن اسرار شریعت. اسرار شریعت رو مدلول التزامی کشف میکنه و این جز با فهم اجتهادی رو دست نمیاد. بنابراین شرط لازمه طریقت اجتهاده. یعنی کسی میتونه سیر و سلوک عرفانی به ما یاد بدهد که مجتهد باشه. نمیگم هر مجتهدی عارفه، ولی هر عارفی باید مجتهد باشه. بعد از اینکه طریقت طی شد به حقیقت میرسیم. حقیقت چیه؟ حقیقت همون کشف شهوده. خب بعد وقتی کشف شهود رو پیدا کردی باید بسنجیم دیگه. کشف شهود رو با چی بسنجیم؟ با همین فهم اجتهادی، چون ممکنه وقت در این لابلای طریقت یه القاعات شیطانی هم اتفاق بیفته و کشف شهود ما آمیخته بشه از القاعات شیطانی، مثل خواب. از پاس و احلام چرا در پیدا میکنه؟ از پاس جمع زغس هست، احلام یعنی خواب ها. وقتی مجموعی از خوابها کلاقاتی بشه یعنی از خواب و احلام هست. خوابها کلاقاتیه، یعنی بخشی از این خواب خیال متصله، بخشش خیال منفصله. شخص نمیتونه تشخیص بده کجاش درسته کجاش غلطه، لذا نمیتونه بهش تمسک کنه، مگر یه معبری باشه که بتونه اینا رو از هم جدا کنه بگه این خواب درسته، این قسمت درسته، این قسمت غلطه. خب در اینجا اگر یه وقت کشف شهود آمیخته شد با القاعات شیطانی و الهامات الهی، من کجا بفهم که این کجاش القای شیطان کجا الهام الهی؟ میگه با این فهم اجتهادی از شریعت میتونید بسنجید. اگر با این هماهنگ بود معنی کشف شهود حقیقیه، اگر هماهنگ نبود شیطانیه یا آمیخته مثلا الهه شیطانی است. اینو من هفته پیش توضیح دادم، الان تکرار بحث هفته پیش بود. نکته که میخوام این هفته اضافه کنم این است که این کشف شهود نه تنها به وسیله فهم اجتهادی از شریعت سنجش پیدا میکنه، یعنی این فهم ابزار سنجه این حقیقت کشف شهود هست، یک کمکی هم این کشف شهود به فهم اجتهاد شریعت میکنه. چه کمکی؟ این کشف شهود میتواند مدلول التزامی جدیدی رو از شریعت برای ما استخراج کنه. به تعبیر هرمنوتیستا یه دور هرمنوتیکی است بین شریعت و حقیقت. هم شریعت به ما کمک میکنه، فهم اجتهادی ما از شریعت ما کمک میکنه که بفهمیم این کشف شهود چون مخالف این شریعت نیست بفهمیم که الهیست، و هم وقتی فهمیدیم که این الهیه میتونه یک مدلول التزامی دیگری رو برای ما کشف کنه، چون مدلول التزامی مد یقف نداره، لا یقفه. یعنی شما نمیتونید بگید که مثلا متن قرآن تا اینجا فهمش دیگه بسته شد، فهم از دین آخر داره ولی آخر نداره، یعنی پایان نداره. مرتب میتونید فهم جدیدی پیدا کنید. اما فهم جدید باید مرتبط باشه با فهم قبلی ها تا مدلول مطابقی. به تعبیر دیگر مدلول مطابقی یه معیار برای مدلول التزامی الف، بعد مدلول التزامی ب، بعد جیم و همینطور ادامه داره. اینکه گفتیم شد قرآن 7 یا 70 بطن داره و این بطون قرآن رو معصومین کشف میکنن، سرش همینه. بنابراین پیش یه همچین نموداری رو اینجا رسم کرد به این شد که بگیم شریعت، طریقت، حقیقت، دوباره حقیقت رو عرضه میکنیم به شریعت، صدقش که کشف شد کشف میشود یک فهمه، در واقع مدلول التزامی جدید که این بهش میگن فهم عرفانی، برای عارفه پیدا شده. این فهم، این مدلول التزامی جدید طریقت را عمیق‌تر میکنه. چطور؟ این قبلا که فهمی داشتیم از شریعت، الان با این فهم، فهم ما از شریعت عمیق‌تر شد، طریقت هم عمیق‌تر میشه. وقتی طریقت عمیق‌تر شد، حقیقت باز عمیق‌تر میشه، یعنی یک شهود کامل‌تری پیدا میکنیم. به همین شکل این سلسله همینطور میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه. یعنی سلسله هم تو ادامه داره. بنابراین نمیشه گفت شریعت و طریقت و حقیقت از هم جدا هستن، نه، اینا مکمل همن. من یه عبارتی رو از جناب سید حیدر آملی آوردم که براتون بخونم. سید حیدر آملی یک کتابی داره به نام جامع الاسرار و منبع الانوار، یکی از بهترین و ساده‌ترین کتاب‌های عرفانی است. ایشو در صفحه 343 داره الاسب الثالث و توابع و لواح من اسرار شرایع الهیه مشاکل ذالک، بعد میگه که این مشتمل بر 4 قاعده است. القاعده تو 4 تا قاعده داره، 4 تا قاعده تسلیسیه. القاعده تو الاولا فی الشریعت و طریقت و الحقیقه، القاعده تو الثالثه فی النبوه و الرساله و الولایه، القاعده تو الثالثه فی الوحی و الالهام و الکشف، القاعده تو الرابعه فی الاسلام و الایمان و الاقامه، که من قاعده اولش رو کار دارم، فی بیان شریعت و طریقت و الحقیقه. میفهمد اعلم ان هذه القاعده مشتمله على بیان شریعت و طریقت و الحقیقه. قاعده که میخوام بگم در مقام بیان شریعت و طریقت و حقیقت است. خب چه غرضی داشتی از اینکه این قاعده رو آوردید؟ میگه غرض و الغرض من انه لما کان اکثر اهل زمان من خواصهم و عوامه یدعون ان الشریعت خلاف الطریقه و طریقته خلاف الحقیقه، خیال کردن یه عده از خواص و عوام، هم از خواص هم از عوام، گمان کردن که شریعت خلاف طریقت است و طریقت خلاف حقیقت. و یتصورون ان بین هذه المراتب مغایرتون حقیقیه، خیال کردن بین این 3 مرتبه تغایر حقیقی است. بعد ادامه داره که الان من طول ندم بحثو، اینا رو یکی یکی میگه. بعد میفرماید که ما اینو قبول نداریم. اون چه تحقیق نشان میدهد این است، فأردت ان ابین لهم الحال علی ما هو علی و اکشف لهم الاحوال علی ما ینبغی، میخوام براتون حقیقت مطلب رو بیان کنم و اون چه سزاوار است برای مردم توضیح بدم، کشف کنم. اون چیه؟ اینه، میگه به یتحقق ان الشریعت و طریقت و الحقیقت اسماء مترادفت صادقت على حقیقت واحده به اعتبارات مختلفه و لیس فیها خلاف فی نفس الامر. یعنی بین این 3 تفاوت ذاتی نیست،
اینا اسماء مترادف یه حقیقتا. مثل اینکه شما به این میگی مثلا فرض کنید هاشتوقو، بهش میگی مایع سیاه، بهش میگید مثلا رفع کننده تشنگی، یه حقیقت از حیثیت های مختلف دارید معرفیش میکنید. یه حقیقت داریم از یک حیث شریعت، از یک حیث طریقت، از یک حیث حقیقت. از آن جهت که باید و نباید های فقهی و اخلاقی رو بیان میکنه شریعت است، از آن جهت که اسرار رو بیان میکنه میشه طریقت، از آن جهت که شهود رو حاصل میکنه میشه حقیقت. بنابراین اینا از هم جدایی ندارن و کمک میکنن برای اینکه هم فهم ما از شریعت عمیق‌تر بشه، هم طریقت و هم حقیقت. اونقدر اینا در هم تنیده هستن و در واقع عبارات یک حقیقتن، عبارات و ناشد تا با اصل که واحد. خب تا اینجا معلوم شد که اون چه اهل عرفان ادعا میکنن، نه جهله صوفیه به تعبیر ملا صدرا، اون چه عرفان حقیقی بیان میکنه، این عرفان اسلامی این است که شریعت، طریقت، حقیقت، اینها عبارات یک حقیقت هستن، یک مطلب رو میرسانن، اما یک حیثیت ها و اعتبارات مختلف از یه جهت بهش میگیم شریعت، از جهت طریقت، از جهت دیگر حقیقت هست. اونقدر شریعت مهمه که حتی معیار سنجش اون حقیقت هست، و اونقدر حقیقت مهمه که فهم ما رو از شریعت، حقیقت میتونه کاملتر کنه. بنابراین اینم عرض کنم که این بحث رو تمام کنم. اهل عرفان دوستان توجه داشته باشید، این نکته خیلی ظریفیست، چون تو تفاسیرشون وقتی میرید، مثلا همین تفسیری که منصوب به ابن عربی هست که ظاهرن مال عبدالرزاق کاسانی یا کاشانی هست، مثلا از آیات یه تفسیرهای برداشتایی کردن. برداشتای اهل عرفان از آیات دو جوره. یک، روشمندانه به همین شکلی که عرض کردم فهمی عمیق از قرآن به دست آوردن. یعنی چی؟ یعنی با سیر و سلوک و کشف و شهود مدلول التزامی آیه رو کشف کرده، که این مدلول التزامی آیه هماهنگ با مدالیل التزامی قبلی و مدلول مطابقی که قبلا با روش اجتهادی به دست آمده. تعارض نباید داشته باشه، چون معیار سنجش حقیقت شریعت شد دیگه. بعضی تفاسیر اهل عرفان اینطوریست، و گاهی از اینم تعبیر میکنن به تأویل. منظورش از تأویل کشف مدلول التزامی ها، نه تأویل یعنی تفسیر به رأی، یعنی کشف فهمی خلاف مدلول مطابقی و التزامی، نه، یعنی مدلول جدیدی کشف شد، یه لایه جدیدی از معنای آیه برای ما کشف شد. اما یه وقتا عارف در اثر سیر و سلوکی کرده یه ذوق عرفانی پیدا کرده، تا به آیه برخورد میکنه بر اساس ذوق عرفانیش یه برداشتی از او ارائه میکنه. خودشون هم میگن، میگن این برداشت ذوقیه، تفسیر نیست. این دوتا رو خودشون تمیز کردن، تمیز دادن این دوتا رو از هم. تو این مقدمه تفسیر منصوب به ابن عربی مطلب آمده، مثلا فرض کن در آیه قرآن دیده که و کلب هم باستون زرایه بلوسید، اما سگ اصحاب کهف که دو دستشو پهن کرد و برای همون حالت خوابید، مثلا اوج تواضع مثلا سگ رو میخواد نشون بده. خب ممکنه عارف اینو که ببینه یه دفعه این مطلب به ذهنش خطور کنه که باید نفس اماره رو مثل این سگ اصحاب کهف، مثلا اونجایی که قرآن آمده نفس اماره، امارتون به سو، از این میشه استفاده کرد که پس این نفس اماره باید مثل سگ اصحاب کهف اینطوری و کلبان باستان زراعی بلوسید بشه. نمیخواد بگه از این آیه به دلالت التزام میشه استفاده کرد، نه، یه ذوقه، تفسیر نیستم. یه وقت تفسیر عرفانیه از قرآن، این میگه روشمنده، اما یه وقت ذوق عرفانی هست. مثل این که شما فرض بکنید اصلا چشمتون به این، فرض کنید معماری در، به این طراحی در میفته، مثلا فرض کنید حالا ذهنتون به کندوی عسل سوق پیدا میکنه، از یه چیزی این میشه دال برای مدو دیگری. از بعضی آیات با کمک ذوق عرفانی ممکنه افرادی یک استفاده‌ای ببرن، اما اینا تفسیر عرفانی نیستن، یا ذوق عرفانی هن. ولی اون بحثی که داشتیم این تفسیر عرفانی است. خب ما تا اینجا بحث معرفت شناسی عرفان رو تمام کردیم. البته خیلی هنو جای بحث داره، من جا داشت درباره قلب بیشتر صحبت کنم و بحثی گسترده ای داره که دیگه به هم مقدار بسنده میکنه. وارد بحث دیگه ای میشیم به نام هستی شناسی عرفانی. خاطرتون باشه عرض کردم که ما مباحثی که داریم یکی بحث کلیات بود که عرض کردیم، یکی مباحث معرفت شناسی عرفانی، الان میخوایم وارد هستی شناسی عرفانی بشیم که هستی شناسی عرفانی دو مسئله بیشتر نداره. برخلاف فلسفه، هستی شناسی فلسفی که ده ها مسئله داره، هستی شناسی عرفانی دو مسئله داره: یک وحدت وجود، دو تجلیات وجود. که الان میخوایم وارد وحدت وجود بشیم. در وحدت وجود دو تا کار باید انجام بدیم: یکی تبیین وحدت وجود، یکی اثبات وحدت وجود. اول بفهمید وحدت وجود چیه، بعد اثباتش کنید، و بعد پس بعدی اگر نقل و نظری هستم ذکر بشن. چون سوال داشتیم
تو فهمیدید از این کشف ها یکی انگیزه‌ای از شریعت بوده است که تو فروعات هم به استفاده میشه. مثلا عارفی کشف میکنه یکی از فروعات رو مثلا نظرش عوض میشه تو فهم.
بله.
داره کسی شده؟
بله، نه، من نه تو عرفا اینو کسی رو دیدم و نه در حالا فقها ها، و تصریح هم دارن که در اگر یک کشف شهودی حاصل شد با کشف شهود نمیتوان فرع فقهی رو تغییر داد. البته اگر تعارض پیدا کرد با فروع فقهی که اجتهادن به دست آمده، اون خب معلومه کشف شهود رو باید کناری زد. اما اگر فرض بکنید شما با کشف شهود یک دلالت التزامی نسبت به فرع فقهی پیدا کردی که اون فرع فقهی رو ظریف‌ترش کرد، دقیق‌ترش کرد، میشه از رو استفاده کرد، مثلا استحباب اون عمل رو یا وجوب اون ظرافت و دقت رو، فقها میگن نه، یعنی فتوا ندادن. خب دیگه عرض کردم من الان نظر اونا رو ذکر میکنم، میگم فتوا ندادن، میگن نمیشه فتوا داد. ولی از آثار ابن عربی اینا برمیاد که چون میدونید عرفان فقط یعنی دانش در مقابل فقه و اخلاق نیست، خدمتتون عرض کردم در مقابل کلام. عرفان یه علم در مقابل مثلا علم کلام یا در مقابل علم فقه یا اخلاق نیست. عرفان یه دین شناسیه، یه اسلام شناسیه، هم عقاید داره، هم اخلاق داره، هم فقه داره. لذا شما فقه ابن عربی رو در همین فتوحات، فقه داره، اخلاق داره، عقاید هم داره. شما وقتی عقاید و اخلاق و فقه ابن عربی رو میبینید، نه با حالا فقهش رو عرض میکنم، نه با حنفی سازگار داره، نه با شافعی سازگار داره، نه با حنبلی سازگار داره، نه با مالکی، یعنی با هیچ یک از مذاهب عربی اهل سنت سازگاری نداره. یه جایی هم با شیعه ناسازگاری داره، مثلا بحث تکتف رو اینا رو میپذیره. خب نه دیگه، خب همین نباید بپذیری تو این بحث، معلوم میشه دیگه. چون شما در واقع وقتی میگه شریعت، خود فهم شما از شریعت بر اساس قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیته. یعنی شما با این مجموعه روششناسی که داریم و فرایندی که در شیعه هست فهم از شریعت پیدا میکنید. بنابراین اگر مثلا فرض کنید کشف و شهود کردید که انسان اگر تکتف در نماز داشته باشه این مشکلی نداره، وقتی در روایت میگه دست بسته نباید نماز بخونید و نماز رو باطل میکنید، پس معلومه کشف و شهود غلطه. ولی او چون در واقع شریعتش شریعت اهل سنتی هست، اینو دیگه خلافی درش نمیبینه. اما یه جایی میبینید مسیرش از بقیه هم تفاوت پیدا میکنه. مثلا اجازه میده فرض کنید تأکید داره که نماز خوندن بر مثلا تربت امام حسین استحباب داره، اینو ممکنه با یه کشف و شهود به دست آورده باشه، چون با نصوص خودشون به دست نمیاد. بله؟ عرض کردم خدمتون، یعنی شما اگر از خود ابن عربی سوال کنید میگه چرا من از این کشف و شهودم در فقهم استفاده میکنم، ولی در فقهای حتی فقهای شیعه که و حتی فقهای اهل سنتی که اهل عرفان به سیر سلوکم بودن اینو نپذیرفتن.
فقهای شیعه میپذیرن اینو؟
نمیپذیرن. نه مثلا فرض کنید کسی مثل آیت الله عظما بهجت، اسد علی قاضی، طباطبایی نه دخالت نمیدن در فتوا. بله شاید هم سرش این باشه که شاید، حالا من حدس بنده از تصحیح نیدم، شاید سرش این باشه که ما فقه رو از مدلول مطابقی و مدالیل التزامی آشکار به دست میاریم، کشف و شهود مدالیل التزامی پنهان رو برای ما آشکار میکنه و اون مدالیل التزامی پنهان مال طریقت نه شریعت، شریعت به معنی خاص. این چی میگم؟ یعنی از اون از کشف و شهود عرفانی ما به مدلولهای التزامی پنهانی دست پیدا میکنیم که مربوط به طریقته نه مربوط به شریعت. چرا؟ مثلا روایت فراوانی داریم که چطور آدم توبه کنه، حتی توبه خواص. مثلا در روایت داریم که 7 مرتبه استغفار و توبه رو ذکر کرد، از توبه عوام گرفته تا توبه خاص الخواص. بله این خودش طریقته. اون توبه عوام هم توبه معمولی است که داریم. اما توبه خواص از اون از باب حسنات الابرار سیئات المقربینه. اینا تو روایات آمده. متاسفانه بیشتر روایات فقهی کار شده، البته این متاسفانه نیست، خوشبختانه است، اما متاسفانه از این برای که روایات عرفانی کار جدی انجام نشده. البته بعضی از عرفای اهل سنت، یعنی اینو که برای مشهورن به اهل سنت، ما سراغ داریم که مطالب رو نقل کردن این روایات شیعه است که احتمال میدیم که اینها شیعه شدن ولی از باب تقیه نگفتن مثلا قال الباقر قال صادق علیه السلام، قول خودش گفته اقول تاجده، ولی کلام این عبارت معصومه و احتمال قیم اینه که اینا شیعه شدن و بعد تقیه کردن. خب
کمی فرامید از مقاسه باید استفاده نمیدن. یکی از علما که هم فقیه بودن هم عارفه فرمودن که گاهن توی فقه کتب فقهی شما ببینید یکی از علما ادعای اجماع کرده توی یه چیز، حالا که شما فقط جزجون به پیدا نمی کنید. بعد ایشون می فرمودن که این به دلیل اینه که ایشون از این حدیث برزخی این فتوا رو تطبیق داده، منتها چون بقیه قبول نداشتن منصوب به اجماع میکنه، به این معنا که اگر بقیه فقها هم مثل این حدیث برزخی بهشون میرسید اجماعا همه همین حکم رو میدادن.
مثل کی اینو میگه؟
علامه حسن زاده.
بله.
گفتن از حدیث برزخی.
کجا میگه اینو؟
توی یکی از شهرهای یکی کتابش یادم نیست.
بله حالا اینو نشون بدید جالبه، چون من از معذره ایشون اینو نشنیدم. تواصلش هم نیدم. ولی اگر همچه حرف زده باشه خب استثناست دیگه.
یعنی منصوب میکنن به علمای
از اون ایشون در واقع تحلیل خودشو میگه. میگه اونجایی که فقیه فتوای اجماع داده در واقع اجماعی نبوده، یه چشم برزخی پیدا کرده، حقیقتو کشف کرده، بعد به نحو قضیه شرطیه که اگر بقیه همین چشم برزخی پیدا می‌کرد حتما اجماع حاصل می‌شد. اجماع به اعتبار آینده است نه به اعتبار گذشته. این خیلی خلاف مبنای فقهی است، یعنی اصلا جود در نمیاد که همچه حرفی رو کسی بخواد به فقها نسبت بده. منم نشنیدم از ایشون. حالا اگر مطلبی هست نه تفاوت داره. اون عقل نوری که میگن یعنی همون عقل ایمانی، البته خب تفکیک که معتقد به یه عقل مستقل چیز هستن که انسان برا با عقل خودش حقایق رو تشخیص میده، ولی علاوه بر اون به یک عقل نوری ایمانی هم اعتقاد دارن که با همین عقاید دینی و مسائل متعارف دین به دست میاد. اما این عقل نوری که عرفا میگن عقل نوری بعد از کشف شهوده، توجه دارید. البته بعضی از بزرگان اهل تفکیک هم به هر حال صاحب مقامات کشف شهود اینا هم شده بودم، اما مشتاق قزوینی به هر حال در این زمینه واقعا صاحب کشف کراماتی هم بود. حالا من نمونش رو عرض کنم، میخوام بگم که تفکیکی ها اینطور نیستن که مخالف کشف شهود اینا باشن، ولی معتقد این سیری که عرفان ابن عربی داره این سیر سیر درستی نیست، در واقع یک اختلاف مبنایی دارن در این. برای اصل کشف شهود رو و نتایج کشف شهود که بعضی کرامات هست رو هم قبول داره که نمونایی رو بعضی از بزرگان این طایفه که خودشون مواجه بودن و دیدن برای من نقل کردن که شاید نیاز به ذکر اون نباشه. اما بحث وحدت وجود، خب دوستان مستحضرید که بحث وحدت و کسبت بحث وحدت و کسبت یکی از بحث‌های جدی فلسفی کلامی عرفانی است، معرکه آرا هم هست. بعضی معتقد به عرض کنم وحدت اعتباری وجود و کثرت حقیقی وجود، البته وجود و موجود و یه معنا میگیرن و هم میگن وجود یک وحدت اعتباری دارد و یک کثرت حقیقی. کثرت حقیقی به این معنا که برای یه وجود داریم به نام خداوند، یه وجود داریم به نام مثلا جمادات، یه وجود داریم به نام نباتات، یه دسته وجود داریم به نام حیوانات و انسان ها. خلاصه حالا حیوانات هم باز وجود داریم متعدد هستن، نباتات هم هستن. خب کثرت حقیقی دیگه کاملا اینا متباین هستن، تباین وجودی، تغایر وجودی بین اینا هست، یعنی وجود خدا غیر از وجود جماده، وجود جماد غیر از وجود نباته، وجود نبات غیر از وجود حیوانه، وجود حیوان هم یه وجود انسان. اما از این حقایق متغایر و متباین یه مفهوم وجودی انتزاع میشه، مفهوم وجود ذهنیه، اعتباریه. یعنی اون چه در خارج ذهن هست کثرته، وجودات در خارج از ذهن کثرته، میشه که الان در اینجا افراد متکثری اینجا هستن، اشیا متکثرن هست. اما ما از همه این اشیا و اشخاص متکثر رو متنقه مفهوم واحدی رو به نام وجود انتزاع میکنیم، میگیم مثلا جماد موجود است، نبات موجود است، حیوان موجود است، انسان هم موجود است. این موجود یه مفهوم واحده بدیهیست، یعنی خود اصل مفهوم وجود بدیهیه چون بسیطه، به تعبیر منطقه میگن جس و بس نداره. مفهوم وجود رو میفهمیم چیه؟ به یه معنا هم همین رو میگیم وجود، وجود در مقابل عدم. اما این حقایق متکثر و متنوع و متفاوته. پس
کثرت حقیقی موجودات، وحدت اعتباری وجود. اعتباری یعنی مفهومی، یعنی ذهنی. این نظری است که مشائیان قائلن، قالب تباین وجودن.
مفهوم
ثانیه، مفهوم در واقع بله دیگه، طبیعتا این مفهوم میشه مفهوم ثانی نظری. خب این یک نظر که نظر مشائیان است. نظر دوم نظر کسانی است که میگن وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی موجود، یعنی بین وجود و موجود فرق گذاشتن، گفتن وجود یه وحدت حقیقی داره که همون خداوند متعال، ولی موجودات که منسوب به اون وجود هستن کثرت حقیقی دارن که ممکنات هست سایر موجودات. این نظر نظریه علامه دوانی هست، فیلسوف ذوق تعلق معروفه، که جناب استاد دینانی کتاب اخیراً منتشر کرده با همین عنوان علامه دوانی فیلسوف ذوق تعلق، که این نظریه رو اونجا توضیح داده، تو کتاب فلسفی هم نقل شده. و یعنی خداوند یه وجود حقیقی است، واحد هم هست، ولی بقیه رو دیگه وجود نگید، موجود بگید، یعنی بین وجود و موجود فرق گذاشته. وجود خداست، موجود غیر خداست، موجودان متکثرن و کثرتشون هم حقیقیه، اما وجود فقط خدای متعال واحد است. دیدگاه سوم دیدگاه عرض کنم خدمتتون حکمت متعالی است، ملا صدرا و مکتب صدرا که معتقد است ایشون به وحدت حقیقی وجود و کثرت حقیقی وجود. وجود و موجود و اولا فرق نذاشته، گفته وجود و موجود یه چیز فرقی ندارن، در لفظ فرق داره، حقیقت وجود و موجود تفاوتی نداره، از این جهت مثل مشایع میاندیشید و معتقد بود که هم وجود وحدت حقیقی دارد هم کثرت حقیقی، اما وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. توضیح مطلب اینه که جناب ملا صدرا معتقد بود که خب ما کثرت موجودات رو می‌بینیم، این کثرت حقیقی است، جماد، نبات، حیوان، انسان، بلی بالاتر فلک، ملک، همه موجودات ممکنه متکثرن، تکثرشون حقیقیه. اما آیا ما از این کثرت حقیقی موجودات مفهوم وجود رو به نوعی مفهوم واحد انتزاع میکنیم یا نمیکنیم؟ انتزاع میکنیم، همونطوری که مشایخ گفتن. پس از این کثرت موجودات که مثلا فرض کنید موجود A, B, C, D, E الاخر، ما از اینها یه مفهومی رو انتزاع میکنیم به نام مفهوم واحد وجود، یه مفهوم هم بیشتر نیست. خب ملا صدرا میگه آیا بدون یک وحدت وجود در این موجودات میشه مفهوم واحد وجود انتزاع کرد؟ امکان نداره. از نظر معرفت شناختی غلط است که از کثیر به ما هو کثیر، از متباینات به ما هی متباینات مفهوم واحد رو انتزاع بکنید، امکان نداره. حتما یک واقعیت واحدی در همه اینا هست. اون واقعیتی که در همه اینا هست بنابر اصالت وجود وجوده. پس همه اینها یه واقعیت واحد دارن که وجودن در خارج هم یه کثرتی هم دارن که یکی وجود الف، یکی وجود ب، یکی وجود جیم، یکی وجود داله. لذا اگر سوال شد از شما که این وحدت خارجی موجودات چی هست؟ میگید وجود. خب کثرت خارجی موجودات چیه؟ باز وجوده. پس وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت شد.
بله، مشائیان تا یک نیمی از آن را طی کردن. مشائیان اینو دو چیز فهمیدن. یک، فهمیدن موجودات در عالم خارج متکثرن، اینو فهمیدن، درست فهمیدن. برای وجود الف داریم، وجود ب داریم، وجود جیم داریم، وجود دار الافر.
مطلب دومی که درست فهمیدن اینه که از این موجودات متکثر مفهوم وجود رو میشه انتظار کرد. مفهوم وجود داره، یه مفهوم واحدیه، مشترک معنویه، یه مفهومه، یه معنا داره. اما دیگه اینو متوجه نشدن به لحاظ معرفت شناختی که مگر میشه مفهوم واحد، واحد وجود، به ما هو وجود، اینو از کثیر به ما هو کثیر، از متباینات به ما هو متباینات انتظار کنیم؟ نمیشه. پس حتما تمام این موجودات یه وحدتی در خارج دارن، یه واقعیت واحدی دارن که چی در خارج؟ وجوده. پس هم وحدتی دارن همه در خارج که وجود است، هم کثرتی دارن که باز وجوده. لذا کثرتش وجوده، وحدتش وجوده. پس کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت. اما این وجودات متکثری که یه وحدتی هم دارن به صورت تشکیکی هست، یعنی ذو مراتب. یعنی یه وجود اتم و اکملی هست به نام خدا، بعد وجود ضعیفتر میشه ملک، بعد وجود ضعیفتر میشه حالا قدیمی ها که فلک رو قبول داشتن میگفتن فلک، بعد مثلا بشر، بعدش مثلا فرض بکنید حجر، یا مثلا فرض کنید بقر، بعد حجر الاخر تا برسید به حیولا. خلاصه میگفتن این منوسلا و سلسله مراتب در خارج به صورت زومراتب و تشکیکی است. لذا اینجا یه اصطلاحی رو باز کردن به نام تشکیک خاصی. حالا صدا هم قال به اصالت وجود بودم، اصالت تشکیک. فرق این تشکیک خاصی رو در مقابل چی به قال بود؟ در مقابل تشکیک عامی که مشایا قال بودن. مشایا قال به تشکیکی بودن، ذو مراتب رو قبول داشتن، ولی ذو مراتب و تشکیک رو در صدق مفهوم بر مصادیق قائل بودن. مثلا میگفتن فرض کنید این نورهای متعدد که متعدد در خارج، یه مفهوم واحدی به نام نور انتظار میکنین، صدق این مفهوم نور که تو ذهن ما صدقش، حملش بر این نور شدیدتر است از این نور. مثلا وقتی میگی شم نور است، نور شم نوره، نور خورشید هم نوره، این مفهوم نور بر نور خورشید صدق میکنه، بر نور، بر نور شمس صدق میکنه، بر نور خورشید هم صدق میکنه، اما صدق مفهوم نور بر خورشید شدیدتر است از صدق مفهوم نور بر نور شمس. این هم یه تشکیک دیگه، شدت و ضعفه، اما شدت و ضعف مفهوم، صدق مفهوم بر مصداقه. ملا صدر میگه که تشکیکی که من میگم تشکیک خاصیه، یعنی خود موجودات در خارج شدت و ضعف دارن. یه موجود دارید در خارج استعداد محضه، هیچ فعلیتی نداره که فلاسفه بهش میگن ماده قولا حیولا. یه موجود دیگه داری یه مقدار فعلیت داره، چیه؟ جسمه. یه موجود دیگه داری فعلیتش بیشتره، نباته، درختان. یه موجود دیگه داری فعلیتش بیشتره، چیه؟ حیواناته. یه موجود دیگه داره فعلیتش بیشتره، انسانه. خب از کجا میفهمیم فعلیت اینا بیشتره یا کمتره؟ از آثارشون. نبات اثرش اینه که رشد داره، نمو داره،
تولید داره، اما مثلا فرض کنید غضب شهوت نداره. حیوان غضب و شهوت هم داره. انسان علاوه بر رشد و تولید و نمو و امثال ذلک و شهوت و غضب عقل هم داره. یعنی به لحاظ وجودی هی قوی‌تره، قوی‌تره تا مثلا این موجودی میرسه مثلا ملائکه که نوعش منحصر به فرده، استعدادش این فعلیته و فعلیتش این استعداده. ولی باز اینا عدم پذیرن تا میرسیم به خدای متعال که وجود محض بحت صرفه که هیچ عدم بردارم نیست. خود واقعیت های خارجی شدت و ضعف دارن، لذا یه انسان هم میتونه شدت و ضعف داشته باشه. یه انسانی که فقط حیاتش حیات نباتیه، مثل انسانی که مثلا مرگ مغزی داره، حیات نباتی داره. یه انسانی از حیاتش حیات حیوانیه، زندگی میکنه اما مثل درندگان، مثل چرندگان، مثل میدونم حیوانات وحشی. به قول ملا صدام میگه حیوان ناطق مثلا سباییه. به تعبیر استاد مایتون جوادی آملی، حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. یه انسانی دیگه دارید که نه، انسان بالفعله. یه انسانی دارید از ملک هم جلوتر میزنه. یعنی خود وجود خارجی شدت و ضعف داره. مولا صدر میگه اینو بهش میگن تشکیک خاصی، تشکیک مفهومی دیگه نیست، که مفهوم این نور بر یه نور کمتر صدق کنه یا بیشتر. نمیگیم، میگیم این نور شدیدتر، این نور ضعیفتر، به لازم مفهوم. مولا صدر میگه از اون مفهوم بذار کنار، خود وجود خارجی شدت و ضعف برداره. وجود نور شمع ضعیفتر از وجود نور خورشیده. خود نور شدت و ضعف داره، نه صدق مفهوم ها. اینو بهش من تشکیک مفهومی و تشکیک عامی رو مناسب ممکن نیست، یه تشکیک خاصی اضافه کرده بر بحث. خب اینم دیدگاه سوم که دیگه من سعی کردم خیلی دیگه ساده تر از این واقعا در توانم نیست بگم. میدونم بحث اینا رو پیچیده و سنگینه، ولی دیگه همین دیگه مقدار بیشتر از این در توان من نیست باز کنم. بحث ها البته به همین مقدارم کافیه چون بحث اصلی ما اینا نیست. اما دیدگاه چهارم دیدگاه عرفاست، عرفان نظری و کلن عرفان را نظری و عملی، که نظری وحدت وجود رو، وحدت وجود و موجود رو دادن و کثرت مظاهر. عرفا معتقدن که تنها یک حقیقت است که میتواند متصف بشود به وجود، و اون وجود مطلقه. تنها وجود مطلق است که میتونه متصف بشود به وجود. الله تبارک و تعالی موجودون، یعنی به تعبیر فلسفی مصداق بذات وجود، مصداق حقیقی وجود فقط خداوند متعاله. اصلا وجود یعنی وجود مطلق. که یک حقیقت نامتنایی هم هست و مصداق به ذات وجوده. غیر وجود مطلق وجود نیستن حقیقتا، موجود هم نیستن، چون وجود موجوده یکی میگیره. ما سوالا اینها ظهورن، تجلیان، وجود مقیدن، من اجازه بدید این عبارت از با سید حیدر بخونم. سید حیدر آخر جامع الاسرار یه رساله‌ای داره به نام نقد و نقود فی معرفت الوجود، صفحه 659. میفهمه اعلم ان هذا الوجود اول حق تعالی الذي ثبت اطلاقه و بداهته و وجوبه و وحدته نقلا و عقلا و کشفا. وجود حق تعالی که ثابت شده مطلق بدیهی هست، وجوب داره، وحدت داره، که این هم این صفاتی که گفتم ثابت شده است هم با دلیل نقلی هم عقلی هم کشفی. لهو این وجود حق تعالی، لهو برای اون وجود حق تعالی ظهورون و کسرتون فی صبر المظاهر و المجالی. این وجود مظاهر داره، این وجود واحد مطلق مظاهر داره، تجلیات داره. کثرت مال این تجلیاته. البته بین این تجلیات و مظاهر هم تشکیک هست ها، شدت و ضعف هست. همین تشکیک ملا صدرا اینجا تو مظاهر مطرحه. لذا اینشو تعبیر کنم عرفا به تشکیک اخصی، تشکیک عام عامی، خاصی اخصی. تشکیک اخصی تشکیک در مظاهر. خب حالا من اینجا باید این اصلاحی مقدار توضیح بدم که وقتی میگیم وجود مطلق وجود حقیقی هست، وجود مطلق وجود حقیقی هست مصداق به ذات وجود هست. خب غیر از وجود مطلق چی هست؟ مظاهر تجلیات
مثل منشور مثل
منشور
سفید
از شرط. بله حالا عرض عرفا برای اینکه ما الان نمیخوایم دلیل بیاریم ها درسته یا غلطه، میخوایم بفهمیم الان چی گفته. عرفا برای اینکه این مسئله رو خوب بتونن بفهمونن یه مثال هایی زدن. یکی از مثال هاشون مثال آینه است، مرآت. آینه در فلسفه و عرفان خیلی بحث پیچیده ایست، یعنی کسی جایگاه آینه رو در فلسفه و عرفان با دنبال کنه یک رساله است، یه پایان‌نامه میخواد. خیلی مفصل بحث کردن. حتی ملا صدرا داره در شواهد روحیه میگه یک حقیقت پنهانی در آینه هست. حالا یکی از مثالهای جایی که از آینه استفاده کردن همین مثال برای این بحث وحدت وجود. بذار فرض بکنید یک اتاقی پر از آینه، مثلا 10-20 آینه کنار هم باشن، یه انسان یه شیئی وسط این اتاق قرار بگیره و در چهره او، صورت او در تمام این آینه ها ظاهر بشه، اون چه حقیقتاً وجود دارد این فرده، این فرد مصداق به ذات و حقیقی وجوده. غیر از هیچ که نیست اون اتاق، بقیه صور او هستن. البته اون صور هم میشه بگید عین اینن، هم میشه گفت غیر اینن، چون صورت اینن میشه گفت اینه، ولی از طرفی برای صورت غیر از صورته، پس غیره. وقتی میگیم وحدت وجود مثل این مثال میمونه که وجود این صور مقید به وجود این صاحب صورته، یعنی اگر این شخص از این اتاق بره بیرون همه صورت ها محوه.
وقتی صورت ها محو شد میگیم صورت ها معدومن، درسته؟ اما وقتی این شخص آمد تو اتاق، صورت ها وجود پیدا میکنن، اما وجودشون به ذات هم نیست، معدوم هم نیست. وقتی این فرد از اتاق اومد بیرون، صورت ها میشن معدوم، اما وقتی رفت تو اتاق، صورت ها وجود پیدا میکنن. اما عارف میگه حقیقتا این صورت وجود نداره، مصداق حقیقی وجود این آدم هست. اونها وجودشون به تبع این وجودن، با دقت عرفانی و عقلی حتی نگاه کنی، وجود مال اینا نیست، مال این آدم است. ببینید، یه وقت یه اصطلاحی هست در فلسفه به نام حیثیت تعلیلیه و یه اصطلاح دیگه هست به نام حیثیت تقییدیه. حیثیت تعلیلیه یعنی یه پدیده علت پیدایش پدیده دیگر میشه، درست شد؟ مثلا میگید آتش علت حرارت آب هست، اینجا میگن آتش حیثیت تعلیلیه حرارت آبه، یعنی آب گرم نبود با آتش گرم شد، علت گرمایش آب آتش هست. یا حیثیت تقییدیه هست، یعنی یه پدیده قید یه پدیده دیگری میشود، مثل اینه که میگید حرارت قید آبه، حرارت ذاتی آب نبود، آب مقید شده به قید حرارت. خب یه وقت این قید داخل در این مقید است، مثلا تمام این مولکول های حرارت تو مولکول های درون مولکول های آب نفوذ کرده. یه وقت نه، درون نفوذ نکرده ها، اینا میشه دو تا همسایه کنار هم. مثلا فرض کنید وقتی میگید الجدارو ابیضان، دیوار سفید است، حقیقتا اونی که سفید است رنگ سفیدی هست که سفید است، نه دیوار. دیوار نه سفیده نه سیاهه، دیوار یه جوهره، جوهر رنگ نداره. این عرض اومده کنار این، یعنی عرض جو دیواری که جوهره، یه عرضی به نام سفیدی اومده کنار این دیوار. ما مجازن میگیم دیوار سفیده، چون الان بحث عرفی نداریم، بله تو عوام عرف میگی دیوار سفیده، نه دیوار سفید نیست، دیوار دیواره، سفیدی سفید است. اما این دیوار به قید این سفیدی بهش میگیم سفید است، اما حقیقتا این قید داخل در مقیده؟ نه، جوهر جوهر، عرض عرضه. حالا من با طبیعت قدیم صحبت کنم، جوهر عرض، این جوهر دیوار، اینم عرض کنار هم. اونی که حقیقتا سفیده، این سفیده است که سفیده، دیوار نه سفیده، ولی ما مجازن میگیم دیوار سفید است. میگیم مولکول های آب حار هست، نه حرارت برای خودش مولکول هایی داره، اینا مولکول ها کنار هم.
آیا حرارت نفوذ کرده تو خود مولکول ها و مولکول های آب شده مولکول های دیگری؟ اگر اینو بگی که بله این قید داخل در مقید عرفا تو این مثال آینه هم حرفشون اینه، میگن این صورت هایی که تو آینه هست وجود ندارن اینا، اما هم نمیگیم عدم هم. چرا؟ چون عدم وقتی که این آدم از این اتاقه میاد بیرون، وقتی این رفت تو اتاق قرار گرفت، صورت ها تحقق پیدا میکنن، ولی تحققشون به تحقق این آدم هست. یعنی این آدمه فقط حیثیت تعویلیه نیست برای وجود اونها که بگیم آدم علت پیدایش این صورت هاست، نه این وجود این آدم حیثیت تقییدی هم هست ها. یعنی این آدمه سبب شده که ما به این صورت ها بگیم موجودان، ولی حقیقتا موجود نیستن ها اینا. این مثال. مثال دیگه ای که عرفا دارن مثال دریا و موجه. میگه یه دریاست اما موجه ها متعدد است، ولی یه دریا بیشتر نیست. کثرت موج منشأش این وحدت دریاست. مثال دیگری هم زدن، من حالا از این مثال ها بیام بیرون. در واقع حرف اهل عرفان این است که اونی که مصداق به ذات وجود است فقط اون وجود مطلق است، فقط این مصداق به ذات وجود است. ما سوای این اگر میگیم وجود، وجود بالعرض است، مجازن وجود داره، اما عدم هم نمیگیم ها، عدم هم نمیگیم. لذا تعبیرش اینه، میگه اینا زلالند، سایه این وجودند، ظهور این وجودند. لذا حقیقتا اینا وجود نیستن، عدم هم نیستن. آقا ارتفاع نقیزه شده؟ میگه نه، چون ما میگیم وجود یعنی وجود مطلق. بله اینها وجود مطلق نیستن، یعنی موجود یا وجود مطلق است یا وجود مطلق نیست، اجتماعش نشاید، ارتفاعش نشاید. وجود مطلق حق تعالی است، بقیه وجود مطلق نیستند، و وجود هم یعنی وجود مطلق. یعنی تقسیم وجود به وجود مطلق و وجود مقید و عرفا قبول ندارند، میگن در واقع این وجود مقید وجود مجازیه. اما تا کی این وجود مجازی هست؟ تا وقتی که این وجود مطلق اراده کرده. اگر اراده شو برداره چی؟ توجه داری؟ اگر این اراده برداشت این وجودهای مقید هم از بین میرن، ولی اگر اراده کرد وجود مقید هست، ولی وجود مقید حقیقتا وجود نیست، سایه اونه، ظل اونه، تجلی اونه، تعین اونه. عبارات اونها شتا واسه میگه واحده، هم تعبیرها مختلف هم معنا یکیه. به همین خاطر ملا صدرا در جلد دوم اسفار صفحه 300 یه تعبیری داره، میگه اگر هم علیت بین این وجودات بلعرز و مقید هست، دیگه نسبت خدا به موجودات بلعرز علت و معلول نیست. اینجا نسبت موجود مطلق به مقید رو علیت تعبیر نمی کنه، تشقن تعبیر می کنه. این صورت هاش شأنی از شؤون حق هم. حق شؤون مختلف داره، همه عالم میشه شؤون او، همه عالم میشه تجلی او. لذا بحث علیت رو به تشعان برمیگردیم. خب حالا من یه عبارت از قیصری هم براتون بخونم. قیصری در شهر خصوص، البته با کسیه فرما اسد جلالدین آشتیانی، صفحه 702، چون اینا نسخه مختلف داره، میفرماد فل وجودو. دقت کنید خیلی جالبه، میگه فل وجودو، کدام وجود مقصودته؟ میگه الوجود الکونی، یعنی هم وجودای مقید. میگه وجود هم میگیم ها، ولی کونی هم مجازی هم. کلهو همشون خیالون فی خیالن، خیالون فی خیالن. خب خیال یعنی چی؟ یعنی کشف، خبری نیست؟ نه، منظورم این نیست. لأن الوجود الاضافی، این وجودهای اضافی که وجودهای مقیده و اعیان خارجی مقیده، کلها ظلالون یعنی سایه ها هستن لل وجود الهی، داره وجود الهی اینا سایه. ول وجود الحق ای الوجود المتحقق الثابت فی ذاته، اونی که مصداق به ذات وجوده، حقیقتا وجوده، انما هو الله خاصتا من حیث ذاتی و عینه. فقط یه وجود مطلق داری، فقط یه وجود داری که ذاتن وجوده و اون حق تعالی است. بقیه موجودات اگرم بگیم وجود، این مجازن میگیم وجود، سایه اون وجودن، چون وجود یعنی وجود مطلق. وجود مقید اصلا وجود نیست. وجود مقید در واقع مجازن بهش میگیم وجود. خب آیا پس بگیم عدم؟ بله، به اعتبار اینکه وجود مطلق نیست عدمه، به اعتبار اینکه وجود مطلق نیست عدمه. ما عدمهایی، ما هستیها نما، معناش هم اینه، ما عدمهایی، ما هستیها نما، یعنی ما بلاز وجود مطلق اگر بسنجیم عدمیم. هستی نما هستیم، یعنی هستی مقیدی که ظلال او، سایه او، تجلی او هستیم. بله اگر اون وجود مطلق فرض کنید نابود شد، که نابود شدنی نیست چون عدم بردار نیست، تمام این سایه هم از بین می رفت. اما تا این هر سایه هم هست، البته معناش نیست این سایه ها جبرن به وجود بیاد، نه، با اراده خدا به وجود میاد. خدا میتواند لحظه به لحظه تجلی کند، ظهور کند، لحظه به لحظه خدا میتونه شعاع بده، لحظه به لحظه این فروغش سرایان داشته باشه. البته هیچ موقع این فروغ قطع نمیشه، این که برمون کل من علیها فان، بعد فرمود وجه خدا هست که باقی هست. این وجه خدا باقی هست یعنی چی؟ بعضی خیال من کل من علیها فان یعنی یه زمانی قیامت که شد کل من علیها فان میشه، اما وجه ذوالجلال یبقا روز قیامت، نه، همین الان هم کل من علیها فان، همین الان هم کل من علیها فان، و هرچه هست وجه خداست، ظهور خداست، تجلی خداست. ببینید، توجه کنید، اینا همش بحث تکوین ها، هستی شناسیه. نریم تو بحثه عرض کنم خدمتتون ارزش شناختی، بگیم مثلا فرض کنید خب پس به لحاظ ارزشی هیچ فرقی بین کفر و ایمان نیست، هیچ فرقی بین مثلا پیغمبر و نمیدونم ابو لهب نیست، ابو جهل نیست. نه، بس الان ارزشه. بله، به لحاظ تکوینی همه ظهور حق، همه همه زلال حق هم. همه مظهر اسماء الهی هم. تکوین هم بس هستی شناختیه. میشه که شما تو فلسفه میگید خدا علت همه عالمه، علت آفرینش شیطان هم هست، علت آفرینش عرض کنم شمر هم هست، علت آفرینش امام حسین علیه السلام هم هست. بس تکوینیه، بس از شناختی نیست. جبری هم پیش نمیاد نسبت به افعال انسانی، که حالا انشالله اینا بحثای بعدی. من فعلا سعی کردم اینو توضیح بدم که عارف وقتی میگه وحدت وجود، نه وحدت شهود. یه وقت شخص میگه آقا من عالم رو مثلا وحدت عالم رو شهود کردم به لحاظ معرفت شناختی، نه اصلا وحدت وجود هست، حالا تو شهود کنی یا نکنی. می‌خواستیم توضیح بدیم که وحدت وجود که میگن و کثرت مظاهر یعنی چه. یعنی اصلا وجود در پارادایم عرفان یعنی وجود مطلق. اصلا وجود مقید وجود نیست، مجازن به این میگیم وجود. مثل این که فرض کن شما مجازن به دیوار میگید سفید است، دیوار سفید نیست. اما مثلا فرض کنید به این ماژیک، مثلا سر ماژیک نمیگید مجازن سفید است، به این نمیگید مجازن سفید است، اما به دیوار میگید مجازن سفیده. چرا؟ چون سفیدی عارض بر دیوار شده، حیثیت تقییدیه شده که به دیوار بگیم سفید است، ولی حقیقتا سفید نیست، سفیدی سفیده است. ولی به خاطر این عروض سفیدی بر دیوار به دیوار میگیم سفید است. اما چون سفیدی عارض بر این سر ماژیک نشده، نمیگیم ماژیک سفید است، سر ماژیک سفید است. و چون وجود مطلق ظهور کرده، به اون ظهور میگیم وجود دارد. اما وجود مقید میگیم، مجازن وجود ها، حقیقت اونی که وجود داره وجود مطلق است. ارتفاع نقیزن هم پیش نمیاد با این توضیحی که دارم. توضیح دادم فعلا که وحدت وجود چی. حالا نمیدونم چقدر تونستم بفهمونم، مثلا خودم فهمیدم یا نفهمیدم، تونستم بفهمونم یا نه، واقعا بحث سنگینه. حالا بعد چه دلیلی برای این ادعاشون دارن انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم.
استاد تعبیری که عرفا میارن چیزی بیشتر از همون وجود و امکان مشتا نیست، لفظ رو عوض میکنن.
نه خیلی فرده نه 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 مشا میگه، خب دقت کنید، مشا میگه واجب الوجود حیثیت تعلیلیه ممکن الوجوده و ممکن الوجود حقیقتا موجود میشود. الشی ما لم یجب لم یوجد، وجوب بالغیر پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، ولی وجود از حقیقتا، ولی وجود ممکن است. اما عارف میگه نه، وجود جز وجود مطلق چیزی نیست، ماسب الله وجود نیستن، وجود مقیدن، که در واقع وجود مقید یعنی وجود مجازی. مثل که حقیقتا دیوار هیچ موقع سفید و سیاه نمیشه، سفیدی سفید است، سیاهی سیاه است، اما دیوار نه سفیده نه سیاه، ولی مجازن بهش میگیم سفید است، سیاه است، یا هر رنگ دیگه بهش نسبت.
خب مشا میگم ممکن
تو
ذاتش نه
اقتضای
وجود داره نه عدم داره
ذاتش، نه ببینید فرق داره. مشا یا خود حتی یک متعالیه داره که الماهیت من حیث هی یا لیست الا هی لا موجود ولا معدومه. این در عالم ذهنه، در عالم ذات ماهیت. اما وقتی تحقق خارجی پیدا کرد واقعا میشه موجود. یعنی ببینید چطور ملا صدر در بحث اصالت وجود میگه الوجود و موجود حقیقتا، حتی وجود ممکن. اما وقتی میگید ماهیت، الماهیت و موجودتون، این به عرض الوجود موجودتون، حقیقتا ماهیت وجود نداره. اما وقتی وجود مثلا وجود انسان وجود پیدا کرد، ما به عرض وجود به ماهیت انسان هم میگیم موجودتو. ببینید حرفشون اینه، میگن این انسان خیلی ببخشیم ما نقاشیمون اینه، عرف بفرمایید،
میگه انسان این یه وجودی داره، یه ماهیتی که ماهیت انسان. خب این قبلا خب معلوم بود نبود، خداوند متعال این انسان رو به وجود آورد. خلاصا حقیقتا وجود انسان موجود است یا ماهیتش؟ مناسب رو میگه نه، حقیقتا وجودش موجوده نه ماهیت. چون ماهیت یعنی چی؟ ماهیت حدشه، این قسمت سر بشه، حد و شی آخر و شی. لذا حقیقت انسان چیه؟ علامه طباطبایی در نهایت الحکمه داره میگه حقیقت انسان لیس به حجر، لیس به شجر، لیس به فرس، لیس لیس لیس. چرا به نفع معنا کرده؟ دقتی داشته علامه؟ چون میخواد بگه ماهیت یعنی حد، حد یعنی آخر شی. خود حقیقت اون شی وجوده است، حدش میشه ماهیت. ولی کی این ماهیت رو میگیم؟ میتونیم ماهیت بگیم موجود؟ بله مجازا میتونیم بگیم موجود. چرا مجازا بهش میگیم موجود؟ برای که فرض این وجود پیدا کرده. پس در واقع میشه که وجود انسانه موجود حقیقتا و الانسان موجود مجازا، یعنی ماهیت انسانه موجودتون، ماهیت انسان موجودتون مجازن، یعنی ماهیت. ولی این مجاز رو کی میتونی نسبت بدی؟ وقتی که این وجود باشه. یعنی به عرض وجود است که ما به ماهیت انسان میگیم موجوده. همونطوری که ملا صدرا ماهیت انسان رو مجازن میگه وجود داره، به عرض وجود وجود داره و وجود انسان حقیقتا وجود داره، ملا صدرا تو ممکنات اینو میگه، عارف میگه همین حرف رو بیار در وجود حق تعالی بزن که وجود حق تعالی به ذات و حقیقتا وجود داره، ماسوالا اصلا وجود ندارن. یعنی به تعبیر عرفا دیگه حق نداری بگی وجود الانسان موجودن حقیقتا. وجود الانسان چون وجود مقیده موجودن، ولی بالعرض خیلی فرق داره. البته ملا صدرا هم در نهایت هم به همین بحثا منتهی شد. آره نه نه، ملا صدرا در واقع نظریه تشکیک وجودش نظریه میانه اوست، نظر نهایش همین نظر وحدت وجود عرفاست که برگردونده بحث تشعون در جلد دوم اسفار بحثی داره تتمتون فی بعض خبایی، اونجا این بحث رو باز کرده. لذا کاملا حرف عارف با فیلسوف متفاوته. اگر تشعون صحبت کردیم دیگه خداوند حیثیت تعلیلیه نمیشه، فقط تقلیدی است. بله تعلیلی علتی نیست، تقلیدیه بله هست، یعنی همین دیگه، یعنی به قید وجود حق تعالی هست که ما به اینا میگیم وجود. به خاطر این آدمه که وسط این اتاق آینه است، تالار آینه است، به خاطر این آدم است صور رو میگیم موجوده. حالا صورت این آدم وجود نداشته.
اصلا صدرا با
ابن عربی در اینکه اصلا تعلیلی تغییر پیدا میکنه و تقییدی هم تغییر پیدا میکنه، برای که طبق نظر متوسط ملا صدرا موجودات ممکنه حقیقتا وجود دارن، استناد حقیقی داره وجودشون، ماهیتشون استناد حقیقی نداره اما وجودشون استناد حقیقی داره. و این طبق نظر عارف نه، وجود ممکنات هم استناد حقیق، وجود براشون استناد حقیقی نداره. در ملا صدرا حیث تقییدی چرا داریم؟ مثلا فرض کنیم میگیم، فرض کنید آتش حیثیت تعلیلی حرارت آب هست، حرارت حیثیت تقییدی حرارت داشتن آبه. برای ماهیت بله، یعنی بله بله بله، وجود زید حیثیت تقییدیه ماهیت زیده، حق تعالی حیثیت تعلیلیش میشه.
خب خسته نمیشید. شما سوالی داشتید خانم؟
بله. شما میشتم مثل انوار خورشید وقتی که میگید که مثلا انسان ها مثل شعاع الله هم مثلا شعاع خودان این انوار خودشون هم وجود دارن، ولی وقتی که مثلا میگید که تصویر آینه است این دیگه خودش وجود نداره اون تصویر، این دیگه خیلی با هم فرق داره.
بله حالا مثال ها متعدده، مثلا برای موج هم یه وجودی داره، اما عارف مثال میزنه تا ذهن ما انس بگیره به مطلب. شاید بهترین مثال، البته مثالای دیگه هم دارن، مثلا مثال نفس و قوای نفس هم میزنن، میگن چطور نفس حقیقتا نفس وجود داره، قوای نفس وجودشون به وجود نفسه، نفس از بین بره قوه نمیدونم حسیه خیالی عقلی هم از بین میره. مثال نفس و قوای نفس هم دارن. من از یه بار بیازید ملو صدرا اونجا آوردم، ملو صدرا داره اکثر نفس و انسانه لکن و جوان قدسیه، بعد تشبیه که جلد 8 اسفار صفحه 134 همین مثال قوای نفس و وجود نفس رو مثال زده که قوای نفس موجودن به وجود نفس، موجودن به وجود نفس، یعنی وجود نفس حیثیت تقییدیه وجود قواست. ولی به نظر من از بین این مثال ها بهترین مثال همین که فرمودین، یعنی آینه، صورت آینه بهترین مثال برای بعد وحدت.
یعنی شما برای موجودات،
یه تصویر، بله، اما تصویر عدم نیست، توجه داشته باشید ها، عدم هست به اعتبار اینکه وجود مطلق نیست. این خیالون، خیالون فی خیال که میگه، یعنی خلاصه وجود مطلق نیست اما ظهور او هست. لذا
وجود جزئی هم
نه نه، اگر اون جز و کل بشه که خدا سبحان معذره بشه مرکب، نه این وحدت وجود نه حلوله نه ترکیبه نه اتحاده، هیچ کدوم از اینا نیست، یه چیز دیگه است. از این که نسبت دادن آقا وحدت وجود دیدن حلول لازم میاد و فلان، نه این حرفا نیست، یه حرف دیگه است. این ربطی به دیدگاهی مثلا بعضی مکاتب دیگه نداره.
ارتفاع مریضه این رو من متعدد هستم چجوری بحثش حل بشه اونجا؟ ما قاعد و واسطه بین وجود عدم میشه؟
نه وجود
هست یا نیست؟
این ظهورات به اعتبار این که بگید وجود مطلق، نه وجود مطلق نیست،
بالاخره هست
دیگه عدم هم.
وجود هم مفهوم وجود روش هم میشه یا نمیشه؟
بله، ولی به عنوان وجود مقید هم میشه، نه وجود مطلق. بعدش نه اجازه بدید، بعدش عارف میگه دقت کن، شما یه وقت بحث عرفی دارید با من، یه وقت بحث دقیق فلسفی دارید. اگه بحث عرفی دارید، بله وجود، ما هم با لذا خودش هم یه وجود کونی داره با ما مماشات میکنه، اما اگر دقت فلسفی کردید دیگه وجود مطلق مقابل وجود مطلق میشه عدم. مقابل وجود مطلق یعنی به تعبیری هر شیء یا عدم است یا وجود مطلق. وجود مطلق فقط حق تعالی است که واحد، ما سوى الله عدم هم. اما این عدم یه فرقی داره با عدم های دیگه، فرقش اینه که این عدم به حیثیت تقییدی وجود مطلق میشه به اینا گفت وجود. عرض کردم مثل اینکه شما به این میکروفون نمیگید سفید، میکروفون سفید، اما به دیوار میگید دیوار سفید. پس بنابراین بله به اعتبار که وجود مطلق نیستن عدم هم. اما به این عدم ها غیر از عدم، مثلا فرض کنید انقا هم عدمه، مثلا نوه و نبیره و نتیجه ما هم معدوم هم نیستن هنوز. اما ما که وجود داریم به وجود مقید به چه اعتباره؟ به اعتبار اون وجود حیثیت تقییدی وجود حق تعالی است، یعنی به اعتبار وجود مطلق به ما هم میگن وجود، اما حقیقتا ما وجود نیستیم ما. لذا عارف اومده تعبیر ظهور و تجلی رو به کار برده، سایه رو به کار برده، برای اینکه فرق بذاره با اون عدم.
مفهوم موجود و معلومه که خود فیلسوف اصطلاح اینه، مفهوم عوامانه که نیست، بعد خود فیلسوف میگه به این دوتا نه جمع میشن نه رفت میشن.
نه مفهوم وجود رو فیلسوف از قضا از عوام گرفته، چون مفهوم وجود مفهوم عام بدیهی است که همه دارن، این که در اینجا زید. بعد فیلسوف اومده این مفهوم وجود رو بعد رفته سراغ مصادیقش. خب چند تا مصداق داره؟ فیلسوف تا اینجا پیش اومده که گفته دو مصداق داره. وجود واجب، دو مصداق بذات داره. وجود واجب، وجود ممکن. عارف میگه نه، ما تا اینجا کشف کردیم که فقط یه مصداق بذات داره، اونم وجود مطلق. وجود مقید حقیقتا وجود نیست، ولی به عرض وجود مطلق میتونید بهش بگید وجود. بله؟ نه ببین، اشکال نداره، شما اسمش رو بذار وجود ممکن، ولی وجود ممکن عارف با وجود ممکن فیلسوف فرق داره. وجود ممکن عارف فیلسوف حقیقتا وجوده، وجود بذاته، وجود یعنی مصداق، مصداق حقیقی وجوده، ولی از نظر عارف نه، مصداق وجود، مصداق بذات وجود فقط وجودی است که مطلقه، وجود صرفه، ولی اگر وجودی مقید شد دیگه حقیقتا وجود. صلى الله على محمد.